عبارت این بود که یا ایها الانسان ما جرأک علی ذنبک، چه چیزی سبب شده که اینطور جرأت پیدا کنی بر مخالفت ورزی؟ اما من دائک بلول، از این دردی که داری هیچ خیال نداری که درمانی براش در نظر بگیری؟ ام لیس من نومک یقظه، از خوابی که داری نمیخوای بیدار بشوی؟ اینا رو جلسه گذشته مرور کردیم. فما صبره که علی دائک، چی شده که اینقدر تحمل نسبت به این بدبختی خودت پیدا کردی؟ و از ذاک عن البکا علی نفسک، و چی شده که این مصیبتی که پیدا کردی در حالی که عزیزترین چیزها در نزد تو خودت هستی، چی شده که به این مصیبت هیچ نمیپردازی؟ تا اینجا رو خوندیم. از اینجا به بعد عبارت حضرت اینه: کیف لا یوقظ که خوف و بیات نقمتن وقد توردت به معاصی مدارج سطواته. چی شده که ترس هجوم شبانه یعنی یک کار غافلگیرانه که مربوط میشه به آمدن مرگ، مربوط میشه به مشکلاتی که در اثر خطاکاری ها رو سر انسان میاد، چی شده که این مجازات های خداوند که غافل گیرانه است لا یوقظ که، حواستو جمع نمی کنه؟ وقتی میگیم بیدار نمی شوی یعنی حواستو جمع نمی کنه، در حالی که با خلافکاری تو داری در مقابل عظمت های خدا می ایستی. چطور میشه که در مقابل چنین عظمتی تو اینقدر بیخیالی؟ خب چه کار کنیم؟ از اینجا شروع میکنن به دادن درمانها. فتداو من داء الفترة فی قلبك بعزیمة و من کر الغفلة فی ناظرك بیقظة. بیا این درد بیخیالی را با یک اراده قطعی جایگزین کن. تداوا یعنی مداوا کن، من داء الفتره یعنی درد بیخیالی. جلسات گذشته عرض کردم که از یه بزرگی سوال کرده بودن، بزرگترین مشکل بشریت، بزرگترین مخدر بشریت چیه؟ پاسخ داده بود این کلمه بیخیال. بیخیالی بزرگترین مخدر بشریت. حضرت می‌فرمایند با یه اراده جایگزین کن. و من کر الغفلت فی ناظر که بیغزتن، از این چرت غفلتی که داری و چشمانت نمی‌بینه، این چشمانت رو باز کن. چشم در ظاهر ما داره همه جا رو نگاه میکنه، جلوی چشممونه، ولی درک نمی کنیم. وقتی که یه چیزی رو می بینیم درک نمی کنیم یعنی چشم بسته است. چطور خیلی از امور را وقتی که صداش در میاد آدم میگه جلوی چشم بود نمی دیدم، یعنی درکش فعال نیست. برای اینکه همین کارا انجام بشه چی کار کنیم؟ یعنی حضرت می فرمان خب یه اراده جدی کن، چشماتو باز کن. این اراده جدی چشما رو باز کن اینا چیه؟ چوری؟ کن لله مطیعن، مطیع خدا باش یه عبارت کلیه. اجرای عملیاتیش چجوریه؟ فهرست واجبات، فهرست محرمات رو تیک بزن. جدول ما فهرست واجبات 100 تا واجب، فهرست محرمات 90 تا محرمات. این جدول رو به دست بیار، این جدول رو تیک بزن، یکی یکی با خودت هماهنگ کن، بررسی کن، ببین آیا مبتلایی یا نه. کن لله مطیعن یه قدم اولش حداقل اینه. حالا من فهرست این واجبات و محرمات رو میدم تو کانال مسجد بذارن، بردارین یه بررسی بکنید. و به ذکرهی آنسن، یاد خدا باش، دعا دوباره یاد خدا باش یه امر کلی هزار بار هممون شنیدیم. خب یاد خدا باش یعنی چی کار کنم؟ شما وقتی که یه قرار جدی داری چرا ساعت کوک میکنیم؟ چرا وقتی که یه امتحان خیلی جدی داریم کاغذ مینویسیم، از این ور اون طرف دائم ارتباط برقرار میکنیم، میخوایم همیشه حواسمون به اون جمع باشه، جایی نمیریم، مواظبت امور خودمون انجام میدیم؟ چرا؟ چون یه امر جدی در پیش رو داریم. مشکل اصلی امثال بنده اینه که خدا در زندگی ما جدی نیست. یه موجودی هست، کریم هم هست، اوستا کریمه، بعدم بخشنده است، همه زیر و بم ما رو هم که میدونه. اینا همش سبب میشه اون تعبیر ما قرک به رب کل کریم، یعنی چه چیز سبب شده بی خیال بشی، اینا بی خیالی ایجاد کنه. عرض کردم جلسات گذشته هر وقت بی خیال میشیم داریم اشتباه میکنیم، هر وقت خیلی با خیال میشیم که به یه وسواس میفتیم داریم اشتباه میکنیم، هر وقت ترس از خدا تمام تن و بدن ما رو میلرزونه که هیچ کاری نتونیم انجام بدیم داریم اشتباه میکنیم. خدا اینقدر ترسناک نیست. هر وقت از اون طرف امید و رجا و اینا ما رو به بیخیالی انداخته که حالا یه طوری میشه داریم اشتباه میکنیم. پس کن لله مطیعاً اون فهرست واجبات و محرمات حداقلش به ذکرهی آنسن این حس حضور خدا در زندگی، جدی بودن خدا در زندگی. جدی یعنی اون چیزی که من دائم میبینم زندگیم حولش میچرخه، سرنوشتم بهش بنده. توی خونه چرا توی عملکردهای روانشناسانه میگن وقتی امری خیلی جدیه جلوی چشمت مطلب بنویس بزن، تو جیبت بذار، توی ماشینت قرار بده، یه نوشته‌ای، نمادی، یه چیزی قرار بده تا چشمت به این میفته یاد اون مطلب اصلی بیفتی. خب این همین کار در مورد خداوند باید انجام بدیم دیگه. جلوی ماشین یه چیزی آویزون میکنن شکل حیوانات داره، یه شکلی آویزون میکنن متدینین، حالا یه دونه ذکری اللهی آویزون میکنن، ولی برای چی؟ برای یه مقداری فقط زیبایی این فضاست. یه چیزی که هر وقت من ماشین روشن میکنم یاد خدا بیفتم. این اذانی که توی جیب آدم، موبایل آدم بگی، اونم با یه نوایی که دلنشین باشه، توی خونه اذان پخش بشه، این اذان گفتن در خانه رو اهل معرفت خیلی توصیه میکنن. خودمون نمیتونیم اذان بگیم، لاقل اذان موبایل که میشه تو خونمون پخش بشه، که اونم باز به طوری که زن و بچه و اینا اذیت نشن، برای اونا هم دلنشین باشه. به هر دلیل همراهی نمیکنن، خودمون رو به آتش بقیه نسوزونیم. خودم اینو داشته باشم، آینه ای که هر روز آدم خودشو میبینه یه نوشته اونجا بذاره. بالای یه خونه یکی از اساتید دیدم تابلو نوشته بود که علم یعلم بان الله یرا، بالای خونهش این تابلو رو زده بود. هر روز میخواد بیاد خونه حواسش به این جمع باشه. بالای خونه کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی ولایت علی ابن ابی طالب. این جور چیزا رو جلوی چشممون باید بذاریم. خونه یکی از علما رفته بودم، این شعر حافظ رو تابلو کرده بود جلوی چشمش زده بود که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. اینا جلوی چشممون باید قرار بگیره. نماز خوندن هر روزه یکی از بزرگترین الطاف خدا برای آدمای مثل منه. اینکه واجب شده ها، اگه واجب نشده بود آدم خوباش چون اونقدر زندگی فشار داره در طول روز خستگی ایجاد میکنه، آدم خوباش میگفتن حالا بعدن یه کارش میکنه.
ولی واجب کرده خدا، برای چی میگه زورکی هم شده باید بیای با من ارتباط برقرار کن. یه نفری میگفت من از خدا دائم تشکر میکنم که خدای ممنونتم که این نمازو واجب کردی که من مجبور بشم بیام دم درگاه تو و این ارتباطو هی برقرار کنم، هی برقرار کنم. این امور رو باید به جای کاسه بشقابی که تو خونه هامون میذاریم که اونم سر جاش زیبایی های خانه رو میخوان اهل خانه داشته باشن، یه سری چیزایی باشه، ساعتی که مثلا نصب میکنیم، خیلی ساعت ها هستن، ساعت هایی که نوشته های الهی توش هست، ساعتی که نگاه میکنن چشمش به اون نوشته میفته. خب اینا رو تو زندگیمون باید جفت و جور کنیم دیگه، همش از این مغازه به اون مغازه دنبال چیزای زیبا گشتن که وقت میذاره آدم براش، خب یه خوردم برای این وقت بذاریم جلوی چشممون اینا باشه. مذکرها به ذکرهی آنسن آنسه به ذکر خدا داشته باشه، همینطوری که نمیشه که. و توسل فی حال تولی که انه اقباله علیک یدعو که الا عفوک. عفوه داریم رجوع چی صحبت میکنیم دوستانی که دیرتر اومدن؟ تفسیر آیات العقاید، خطابات خداوند به انسانها، آیه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم که یعنی چی شده اینقدر بیخیالی، بعد توضیحات تفصیلی رو عرض کردیم توی دو جلسه، اومدیم سراغ تفسیر امیر المومنین علیه السلام که تو کلام 214 شون در نهج البلاغه راجع به همین آیه دارن دو صفحه مطلب صحبت میکنن که فرمودن این کوبنده ترین سوال است در زندگی بشر که چی شده در مقابل رب کریمت اینقدر بیخیالی، دارن حالا نسخه میپیچن چه کار کنیم. تمثل فی حال تولی که ان اقباله علیک یدعو که الا عفوک. عفوه در نظر بگیر، تمثل یعنی اینطوری در نظر بگیر. این عبارت های راهبردیه و روش هم به ما میده، یعنی ببینید دارن از مکانیزم های روحی روانی، القاها و تلقین ها، اونم با این خصوصیت شبیه سازی، صورت سازی دارن استفاده میکنن و توصیه میکنن. تمثل خودتو در نظر بگیر در این حال که تو روتو برگردوندی اون آغوششو باز کرده. اینو در نظر بگیرین به یه فردی که کریم بوده، همه چیز در زندگی ما، یه پدر خیلی عالی مهربان یا بزرگ عالی مهربانی که هم زندگی ما مدیونشیم، بعد حالا نسبت بهش بیخیال شدیم، هر کار دلمون بخواد انجام میدیم، بعد و بیرام میگیم، اونم میگه خب چرا اینقدر بیخیال شدم، مگه من چیکار کردم، مگه چیکار نکردم برات. بعدم ما رو اونو بر میگردونیم، اونم با این احوال باز آغوششو باز میکنه، میگه بیا. تمثل فی حال تولی که ان، تو داری رو بر میگردونی، اقباله علیک، این که او آغوششو باز کرده. این موارد ببینید، من و شما میایم اینا رو میشنویم، اینا نیاز به انجام عملیاتی داره، یعنی باید من و شما بریم توی خلوت خودمون رو به قبله بشینیم، چشمامونم ببندیم، همین حالتی که حضرت فرمودن رو تصور بکنیم و در عمق وجودمون این رو هی مرور بدیم. یه بار این کارو بکنی ببینید حالتون عوض میشه یا نه. چون فقط میشنویم دوباره میریم سر جای اولمون. این کارو انجام بدیم، تمثل دارن امر میکنن این کارو انجام بده، که تو را به عفوش میخواند، یا تغمد و که به فضله، یا تغمد و که یعنی تو را غرق نعمتش میکنن، یا تغمد و کسی که تو آب میفته و آب تمام او را میگیره از این کلمه استفاده میشه، تو را غرق در الطافش میکنن. مثل که یک کسی بیاد آدم را بغل بکنه، بعدم ببوسه، به سینه خودش فشار بده، بعدم با یه نگاه محبت آمیزی نگاه کنه، حضرت میفرمایند اینطوری در نظر بگیر که تو هی رو تو برمیگردونی، او هم داره این کار رو انجام. و انت متولن انه الی غیره، و تو داری به دیگران توجه میکنی، همه چیزو این داره و تو دنبال دیگرانی داری میچرخی. فتعالا من قوی ما اکرمه، این جمله و جمله بعدیش سوز دل امیرالمؤمنینه. آدم خجالت میکشه اینا رو اصلا بگه. ما هممون سر سفره امیرالمؤمنین شنونده ایم. فتعالا من قوی ما اکرمه، ای خدای قدرتمند چقدر بزرگواری. این تعبیر امیرم، ای خدای قدرتمند چقدر بزرگواری. و تواضعت من ضعیف ما اجرعک علی معصیته، و توی انسان چقدر پستی که چنین نافرمانی او را میکنی. تواضعت من ضعیف ما اجرعک علی معصیته، چقدر جرأت میکنی که خلاف میکنی و در مقابل چنین خدای او را نادیده میگیری. و انت فی کنف سترهی مقیم، در حالی که در تحت پوشش او قرار داری، او محافظ توه. فی سعت فضلهی متقلب، در گسترش نعمتهای او داری رفت و آمد میکنی. متقلب یعنی رفت و آمد کردن، این کلمش با متقلب اصطلاحی ما متفاوت. فلم یمنعک فضله، خدا نیومده با وجود این نافرمانی و بیخیالی تو نعمتهاشو به تو نرسونه. این همه آدم نافرمان جری میرن بهترین امکانات زندگی هم برای خودشون فراهم میکنن. الان این کسایی که توی کوچه و خیابون توی این شبا آدم میکشن، این آدم عادیه؟ تا قابل تصور نیست. یا آدم بیدین محض، فقط وجدان، فقط وجدان. هرچی هم که از همه چیز دل زده شده باشه، این جرأت میکنه یا آدم عادی بیاد یه کسی رو اینطوری چاقو بزنه، اموال دیگرانی رو که هیچ گونه تقصیری ندارن آتش بزنه؟ همین این آدما دارن در نعمت خدا دارن رفت آمد میکنن. ولم یحتک انک ستره، خداوند نیومد پرده هایی را که تو پشت پرده کارهایی کردی اون پرده ها را کنار بزنه، آبروهای تو بریزه. بلم تخلو من لطفهی مطرف عین فی نعمت یحدثها لک، این باز از عبارت های خیلی دلسوزانه است. لحظه ای از لطف خودش تو را دریغ نکرده. اینا کلام امیرالمؤمنین در نعمتهای متعدد. لحظه ای لطف خودش را از تو بر نداشته، لحظه به لحظه داره نفس به تو میده، لحظه به لحظه داری حرکت میکنی، احساس حیات میکنی، ادراک داری، نیازهاتو داری برطرف میکنی. او سیعتن یسترها علیک او بلیتن یسرفها انک، در حالی که داره گناهی رو که انجام میدی میپوشاند، باز این لطف داره به تو میکنه، لطفش جاریه بر تو که گناه تو رو میپوشاند. یا بلاهایی که از تو دور میکند در حالی که تو از او رو برگرداندی، اما خدا باز از تو بلا دور میکند. یک تعبیر دیگری رو حضرت فرمودن که لو علم المدبرون کیفش تیاغی بهم لما تو شوقن، کسانی که از من خدا رو برگرداندن اگر می دانستن که من چقدر مشتاق اینام که به سمت من بیان، از شوق غالب تهی می کردن. این چیزا رو دیدید، شنیدید. و فرزندی از پدر مادرش دلگیر میشه، سنش هم مستقل شده، میذاره میره، جدا میشه، اوقات تلخی میکنه، بعد از یه مدت که خورده قبارها برو مینشیند، بعد دیگرانی میان میگن پدرت اینو گفت، مادرت اینو گفت، اونطور که تو فکر میکردی اصلا اینا نیستن، عمق وجودشون منتظر توه، بعد این دفعه جا میخوره. این جا خوردنها اگر حواسمون نباشه برای اصل زندگیمون اون وقت اتفاق میفته. یه خدای مهربان، رؤوف، قوی، متعالی، لحظه به لحظه حواسش به ما هست، لحظه به لحظه داره حیات رو به ما ارزانی میکنه. اینا رو هی حس حضورش رو این شکلی اگر در درون خودمون هی بچرخونیم، سبب میشه که یه تغییری در ما ایجاد بشه. فما ظنک بهی لو اطعته، چی میشه اگر اطاعت خدا کن؟ کلامو دارم از امیرالمومنین میگم و از دهان مثل بندهی نشنوین، هممون شنونده امیرالمومنینی. فما ظنک بهی لو اطعته، آخه اینطوری ها معنیش، آخه چی میشه اگر چنین موجود دوست داشتنی را اگر بیای همراهی کنی چی میشه؟ و ایم الله لو ان هذه الصفه کانت فی متفقین فی القوه متوازنین فی القدره لکنت اول حاکم علی نفسک بزمیم الاخلاق و مصاب الاعمال. این احوالی که تو در مقابل خدا داری، اگر پیش یه آدمی همتراز خودت که به تو همتراز خودت ولی به تو محبت کرده، مواظبت کرده، لطف داشته، این روبرگردانی و بیخیالی و بی‌اعتنایی این کار انجام بدی، پیش وجدان خودت خودت رو مذمت خواهی کرد. آدمای متعارف همین کار رو میکنن دیگه، بی اهمیت و بی خیال، کسی اینقدر لطف کرده من بی خیال شدم، بعد یادم میفته عجب من چه کاری بدی کردم. حضرت میفرمایند اگر با آدمای همتراز خودت این کارو بکنی، وجدان تو رو محکوم میکنه، حالا در مقابل خداوند چطور تحمل میکنی؟ و حقا اقول، از اینجا یه عبارتهای دیگه رو ازش، یه طرز تعبیر دیگه رو آغاز میکنن، حقا اقول، به تعبیر امروز ما، به خدا قسم، مد دنیا غررت کن ولیکن به حق تررت، دنیا تو رو گول نزده، دنیا تو رو بیخیال نکرده، به حق تررت، یعنی تو هستی که در این دنیا خودت را گول زده ای. مد دنیا غررت کرد، این زندگی روزمره به اندازه کافی، الان همینطوری میفهمه، به اندازه کافی هشدار دهنده داره، اون تو رو گول نزده، تو داری تو این دنیا خودتو گول میزنی، به حق تررت، تو خودتو به اون وصل کردی و بیخیالی ها رو داری طی میکنی. ولقد کاشفت کل ازات، این دنیا موعظه های فراوانی رو جلوی چشمت گذاشته، هر کسی که از دنیا میره جلوی چشم توست، هر تخریبی که میشه جلوی چشم توست، هر مریضی که میشه جلوی چشم توست، این همه مشکلات زندگی های افراد که میگن هر وقت مشکل داشتی توی زندگیت، حضرت میفرمان نگاه کن به اونی که مشکل بیشتر داره، بعد میفهمی چقدر نعمت داری. ما تا وقتی فقط به خودمون نگاه میکنیم همیشه نیمه خالی رو میبینیم. چرا؟ چون آدم به طور متعارف دنبال همه است، همه چیز، وقتی که همه چیز رو نداره احساس خالی بودن میکنه. بعد حضرت میفهمن که برو ببین اونی که مصیبتش بیشتره، بعد بفهم چقدر چیز داری، اینا رو نگاه کن. الان همین کسانی که اعتراضهایی رو انجام میدن، روحیه های اینا رو اگه یه تحلیل بکنیم، میخورده باشون حرف بزنیم، قسمت عمدهش به چی برمیگرده؟ یه سری چیزهای همه چیزی رو میخوان، دستشون نیست، احساس خلا میکنن. احساس خلا که میکنه معترض میشه. فرزندی که تو خانواده است به پدرش میگه اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، اونم نمیتونه یا نمیکنه، این معترض میشه. یه سری مواردی در ساختار وجود داره، فسادی هست، اختلاسی هست، چه هست، اینا کاملا بایستی برطرف بشه و اعتراض بهش کاملا هم صحیحه. اما اصل نعمتهایی که داره چی؟ روایت امیرالمومنین میفرمایند که یکی از مواردی که همسران را میبرند عذاب اینه که عمری را توی خونه اون همسر زحمت کشیده، آسایش فراهم کرده، وقتی یه جای چیزی جور نمیشه، خراب میشه، به هم میریزه، برمیگرده میگه من تو این خونه خیری ندیدم. این عین تعبیر روایت. این فقط مالی خونه که نیست، مالی اداره هم هست، مالی مغازه هم هست. شاگرد یا مغازه اگه به استاکار مغازه بیاد هم چیزی رو بگه، در حالی که او کلی برای این کار کرده باشه. توی سازمان هم هست، توی مملکت هم هست. اینا رو عرض میکنم به خاطر اینکه ببینید شرایط موجود شرایطی نیست که همینطوری ما سکوت بکنیم. شرایطی نیست که به خاطر وجود 10%، 20%، 30% خطا، 30% خطا، 70% نعمتی که داریم دیده نشه و الا خانواده از هم میپاشه. شهر و کشور هیچی، خانواده. اون جوانی که تو خانواده خودش معترضه، پدر و مادرش رو هم همین بلایی که سر بقیه میاره سر اونا هم میاره. و آزنت که علا سوا، یعنی همه امور را به همه کاملا مساوی هشدارها رو این عالم داده. یکی از چیزای هشدار دهنده که اولیا خدا هم بیان میکردن، میگفتن قبرستان ها از زندگی مردم دور شد چون مردم میترسید، بردن بیرون از شهرها. قبلا تو هر محله قبرستان اون محله بود، افراد رفت آمد میکردن، هر روز چشمشون به این قبور میافتاد. به کسانی که اینجا زندگی کردن، آشناهایی داشتن، فاتحه میفرستادن، همین دیدن این قبرها، اینا اثرات ناخودآگاه عمیق داره. حالا میخوایم بلند شی بری یه قبرستان، کلی بایستی برنامه بچینی تا یه دونه قبرستان بخوای بری. باز جزو دستوراتی که اولیای خدا میدادن بیان میکردن هفته یه بار قبرستان برید، اونم قبرستان هایی که نه گل و بلبله، قبرستان هایی که واقعا قبرستان یاد رفتن میندازه، یاد تموم شدن میندازه آدم. هیچی شد، تموم شد. و لهیه به ما تعیدو که من نزول البلاء به جسمک و نقص فی قوتک استق و اوفا من ان تکذبک او تغرک. و لهیه، دوباره قسم به خدا که این دنیا با این بلاهایی که به زندگی ها نازل میکنه، چه به جسمت، چه نقص در توانایی، ضعف هایی که ایجاد میکنه برات، اصدق و اوفا، راستگوتر است از این که بخواهد غیر واقعیت ها رو به تو نشون بده. تو رو گول نمیزنه، او تقرک گولت نمیزنه، نشون میده همه چیز رو به طوری که حس کنی در درون خودت. و رب ناصح لها اندک متهم. و چه بسا رب ناصح لها اندک متهم، کسانی که میان و یک گوشزدی میکنند، حواس جمعی رو به انسان ارائه میدن، آدم اینها رو پس میزنه. یا تو صدات از جای گرم بلند میشه، تو به کار خودت برس، ما رو به کار خودمون واگذار کن. و صادق من خبرها مکذب، و چه بسیار افرادی که میان واقعیت ها رو، صادق یعنی کسی که واقعیت رو به آدم نشون میده، جلی چشم آدم میذاره واقعیت ها رو، واقعیت ها رو میاد نشون میده از آنچه که در این دنیا گذشته، تجربیاتی که پدرها، مادرها، بزرگترها، همکار، برادر، خواهر، دوست و رفیق میان ذکر میکنن و تو تکذیب میکنی. این تکذیب میکنی یعنی چه؟ یعنی باور نمیکنی. تکذیب یعنی باور نکردن، باور نمیکنی. میگن مرگ مال همسایه است. یکی از چیزایی که برای افراد این جوانایی که هیجانی هستند بایستی گذاشت، سرنوشت افراد مشابهشون تو جوامع دیگه است. تو جوامعی که خیلی وقتا دوست دارن، سرنوشت افراد مشابه رو جلو چشمشون گذاشت. یه کسی میخواست مهاجرت کنه، من بهش گفتم که شما فقط یه کار رو انجام بده، اگر من خلاف عقل و وجدان میگم شما انجام نده. گفت چه کار کنم؟ گفتم سرگذشت مهاجرین را هم خوبشو هم بدشو بخون. هم اونایی که رفتن از مهاجرت کلی هم الان راضین، هم اونایی که رفتن از مهاجرت بسیار ناراضین. سرگذشته شد الان تو اینترنت دم دسته، شما یه سرچ بکنید مثلا درد دلهای مهاجران به خارج از کشور با کلید واژه‌های این شکلی سرچ کنید، کلی مطلب میاد. اینایی که میگم شنیده نیست، اینا رو انجام دادیم. گفتم این اونم بخون، اینم بخون، با چشم باز انتخاب کنید. آخر عاقبت جوامع و افرادی که این مسیر رو دارن طی میکنن، آخر عاقبتشون به کجاست؟ مشابه اینا رو ببین. امیرالمومنین تو نامه‌ای که به امام حسن مجتبی نوشتن، حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود که استدل علی ما لم یکن به ما قد کان. میخوای ببینی بعد چی میشه؟ ببین روند قبلی چی بوده؟ این عالم که عوض نمیشه که، اون روند قبلی دوباره همین روند بعدی رو برای شما ایجاد میکنه. ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه و الربوع الخالیه لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعظتک به محلت الشفیق علیک و شهیه بک. اگر می رفتی، لئن تعرفتها، اگر می رفتی این سرزمین های خالی، شهرها و آبادانی هایی که اینها از بین رفتن، اگر اینها رو یه دور می زدی، قطعا می یافتی که بهترین هشدارها رو دارن بهت می دن و عمیق‌ترین موعظه ها رو برای تو دارن و اینها دقیقا مثل یک رفیق وفادار صمیمی برای تو دارن عمل میکنن. این لئن تعرفتها و روایات آیات متعددی که داریم در مورد سیرو فی الارضها، اینا رو الان بخوای عملیاتی کنیم چیکار میکنیم؟ تورهای مسافرتی زیاد گذاشته میشه، تور بیابانگردی هم گذاشته میشه، تورهای برای آسمانگردی گذاشته میشه. یه نفر خوش‌ذوق بیاد تورهای اینچنین طراحی کنه، هم سرزمین‌های مختلف رو ببینن، هم تو این سرزمین‌ها هشدارها رو ببینن. تور آگاهی، تور آگاهی، یه آژانس مسافرتی در نظر بگیرید تبلیغ زده تور آگاهی ثبت نام میکنه. بعد میگه برنامه‌تون چیه؟ برنامه‌مون اینه که می‌خوایم بریم یه سری اماکن تاریخی رو ببینیم، یه سری هم اماکن معاصر رو ببینیم، بعد اونجا اون مدی راهنمای تور برای ما می‌خواد توضیح بده چه بلایی سر این آدما اومده. کسایی که شبیه خود ما بودن چه بلایی سرشون اومده. نمیدونم بعضی از این موزه های بین المللی رفتید یا نه، افراد میان اونجاها فقط این کاسه بشقابا و مجسمه ها و لباس ها و تابلوهای کذایی رو تماشا میکنن. از در اونجا که بیای بیرون این سوال رو بپرسیم که شما از این مجموعه، بعضی هاشم خیلی بزرگ، ساعتها طول میکشه، من این تجربه های شکلی رو اجمالا داشتم، ساعتها طول میکشه میام بیرون، و از اینجا شما چی دریافت کردی؟ چه آگاهی به شما افزایش پیدا کرد؟ اون مدیر توری که داشت اینا رو توضیح میداد که این تابلو مال مثلا چه سالیه، این مجسمه که اینطوری، خیلی مجسمه هاشون هم کلن بدون لباسه، این مثلا اینو کی درست کرده، چطوری درست کرده؟ از اینجا اومده بیرون چه آگاهی برای زندگیت فراهم شد؟ این موزه گردی ها جایی سراغ داریم؟ موزه آگاهی. موزه آگاهی. باور کنید اگه یه نفر عقل اقتصادی هم داشته باشه ها، این کارو بکنه، درآمدهای بسیار بزرگی براش ایجاد خواهد شد. موزه های آگاهی طرفدار زیاد داره. اگه سراغ دارید کسا این کارا رو میتونن انجام بدن، باهاشون صحبت کنید. ولا نعمدار و ملم یرزبه ها دارن. همین دنیایی که داریم هی مذمتش میکنیم، چه خانه خوبی است برای کسی که به دنبال آخرتشه. و محل و ملم یوتن ها محلن، و یک محل زندگی آرامش بخشی برای کسی که اینجا را مسافرخانه میبیند. لم یوتن ها محلن یعنی کسی که اینجا را مسافرخانه میبیند. و ان السعداء بالدنیا غدن هم الحاربون من هلیوم، کسانی که بعدن خوشبخت و موفق هستند، کسانی هستند که امروز از دنیا فرار میکنند. هممون اینا رو شنیدیم و میدونیم که فرار از دنیا مقصود این نیستش که برای یه گوشه بشین. فرار از دنیا چیه؟ حس این که من اینها رو میخواهم، هر طور شده، به هر قیمتی، هر طور شده و به هر قیمتی من راحتی و رفاه رو میخواهم. این عبارت و احساسش رو اگه در خودمون داریم، به هر مقداری دنیا زده ایم، به همون مقدار من این راحتی و رفاه رو میخوام، خوشم میاد، دوست دارم، دلم میخواد یه ذرم بهتر بشه، حاضرم. دیگری که دنیا زده نیست چیکار میکنه؟ میگه من رفاه و راحتی متعارف اولیه رو دارم، بیشتر دارم، رفاه و راحتی دیگران رو فراهم میکنم. توی حساب کتاب خدا، توی حساب کتاب مالی خدا، خداوند میفرماید یک سال کار کردی، مصرف کردی، بعد یک سال حساب کتاب کردی، انقدر سود کردی. این سود رو، یعنی اضافه بر نیازت بوده، این سود 4/5 مال خودت، 1/5 رو بده فقرا، بده فقیر زندگیش را ارتقا بده. خمس و زکات فلسفهش اینه، دست فقیر باید برسه. بعد حضرت می فهمند چند دقیقه آخر، اذا رجفت راجفه و حقت به جلائل حل قیامه و لحق به کل منسکن اهله و به کل معبود عبدته و به کل مطاع اهل طاعته، وقتی که تمام زمین از هم پاشید، رجفت راجفه، زمین از هم پاشید و تمام بلندی های این زمین فرو ریخت و به قیامت ملحق شد و هر کسی به همسنخ خودش متصل شد، لحق به کل منسکن اهلو، یعنی هر منسک یعنی روش زندگی، سبک زندگی، این سبک زندگی پشت صحنه‌اش فکر و احساسیه دیگه، هر کسی به اون سبک زندگی و احساسهای مشابه خودش وصل میشه. ببین به چه کسانی میخوای وصل بشی، هر چیزی رو دوست داشته باشه آدم به همونا وصل میشه. در اونجا هیچ، حضرت میفرمان هیچ گونه به اندازه سر سوزنی هم اونجا ظلم جاری نخواهد شد و عدل الهی جاری میشه و حق به حقدار میرسه. و کم حجت یوم ذاک داهزه، چقدر استدلال هایی که در اون روز کوبیده میشن، زیر فشار منهدم میشن، یعنی استدلال مردود. تو همین زندگی پس از زندگی ها این موارد رو شنیدید، دیدید که فردو میبرن پای حساب کتاب و اونجا هر چی این استدلال میاره جوابش رو میذارن کف دستش و طرف میگه چی؟ یه دفعه دیدم خالی شدم، هیچ چی دیگه دم دستم نیست و حرف درستی میگفت. یه بارم شو اینجا عرض کردم، یه بردی بود تو بزرگ فامیلش بود ولی آدم عصبانی بود و همیشه امور رو مسلط میخواست انجام بده، بعد از مرگ دیده بودنش، گفته بود هر روز اینجا منو محاکمه میکنن چون من هر روز از افراد حساب کشی میکردم، هر روز اینجا منو محاکمه میکنن، چرا این کاری کردی؟ چرا این کاری؟ دیگه هیچی هم نمیتونه. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، چه چیزی تو را نسبت به خداوند این چنین بی محابا بی خیال و بی اعتنا کرده است؟ امیرالمومنین در این خطبه 214 تفسیر این آیه رو به تفصیل فرمودن. دو سه خطش باقی موند، با بحث بعدی ان شاء الله برای جلسه آتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.